سلام و وقتتان بخیر و یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. اسلام آباد میگوید که در حملات راکتی هند دست کم 26 نفر در پاکستان کشته شدند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که کشورش کاملا حق دارد با آنچه و اقدام جنگی خوانده پاسخ محکم بدهد. هند صبح زود روز چهارشنبه اعلام کرد که 9 نقطه را در پاکستان و منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور هدف حمله نظامی قرار داده است. تنش بین دو همسایه دارای سلاح هسته‌ای ماه گذشته به دنبال حمله به گردشگران در کشمیر هند که 26 کشته بر جای گذاشت تشدید شد. بریگادیر جنرال احمد شریف مدیر عمومی روابط عامه روی پاکستان در نشست خبری اعلام کرد که هند 24 نقطه را در 6 منطقه هدف قرار داده است. او افزود که در این حملات 26 غیر نظامی کشته و 46 تن دیگر زخمی شدند. شریف گفت که پاکستان به این حمله پاسخ خواهد داد. اردوی هند در بیانیه اعلام کرده که اقدامات هند متمرکز و سنجیده شده بود و هیچ تأسیسات نظامی پاکستان هدف قرار نگرفته است. این حمله واکنش های جهانی را در پی داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که در مورد این حمله به او اطلاع داده شده و امیدوار است که این درگیری بسیار سریع پایان یابد. انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد درباره این حمله ابراز نگرانی کرده و از هر دو کشور خواسته که از خویشتنداری کار گیرند. وزارت خارجه طالبان نگرانی خود را از افزایش تنش‌ها بین پاکستان و هند ابراز کرده و گفته است که این وضعیت را به نفع منطقه نمی‌داند. وزارت امور خارجه طالبان امروز در صفحه ایکس خود نوشت که امنیت و ثبات را به نفع کل منطقه می‌داند و از هر دو طرف می‌خواهد که خویشتنداری کنند و مشکلات را از طریق دیپلماسی و گفتگو حل کنند. اگرچه پاکستان متحدی اصلی طالبان به شمار می‌رود، اما روابط بین این کشور و طالبان به ویژه پس از بمباران منطقه برمل در پکتیکا توسط تیاره‌های پاکستانی در سال گذشته پرتنش شده است. در مقابل روابط طالبان با هند خلاف اوایل حکومت طالبان در سال 2021 نزدیک‌تر شده است. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که اگر جمعیت افغانستان 100 نفر باشد 50 نفری از آنان نیازمند کمک فوری اند. اداره ملل متحد امروز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که جمعیت افغانستان اکنون حدود 46 میلیون نفر تخمین زده می شود که تقریبا یک سوم آن با گرسنگی مواجه است. WFP اعلام کرده که برای حمایت از آسیب پذیرترین خانواده ها در 6 ماه آینده به 451 میلیون دلار نیاز فوری دارد. در همین حال ملل متحد نیز هشدار داده که برای اجرای طرح جامع پاسخگویی به بازگشتکنندگان افغان در سال روان میلادی به 64 میلیون دلار برای کمک های مرزی و 350 میلیون دلار برای رسیدگی به نیازهای 600 هزار بازگشت کننده و افرادی آسیب پذیر نیاز دارد. این هشدارها در حال منتشر می شوند که از آغاز ماه اپریل ده هزار مهاجری افغان از پاکستان و ایران اخراج شدند و در افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرواند. مقام های پاکستانی در گذرگاه ترخم اعلام کردند که از تاریخ 3 می رانندگان موترهای ترانسپورتی افغان تنها در صورت اجازه ورود به پاکستان را خواهند داشت که ویزه معتبر در اختیار داشته باشند. این تصمیم پس از آن گرفته شده که اعتبار سند یک ساله ورود به پاکستان موسوم به تا پایان همین ماه به اتمام می رسد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در این مورد اعلامیه های در مکان های قابل دید در ترخم نصب شده و برانندگان افغان نیز به گونه شفاهی اطلاع داده شده است. پیش از این نیز تصمیم مشابهی از سوی پاکستان اتخاذ شده بود که تأثیر منفی بر روند تجارت و ترانزیت میان دو کشور گذاشت. و استرا محکمه ایالات متحده به اداره ترامپ دستور داده تا از تاریخ 12 مه 2025 بررسی پرونده های پناهجویان افغان را از سر گیرد. این تصمیم شامل برنامه پذیرش پناهجویان آمریکا، طرحهای اسکان مجدد و برنامه های تایید سفر نیز می شود. شان ون دایورز رئیس سازمان افغان ایواک این تصمیم را یک پیروزی بزرگ برای متحدان افغان در آمریکا توصیف کرده و گفته در صورت اجرای آن نسوی داره ترامپ گامی مهمی برداشته خواهد شد. در حکم استرا محکمه به گونه ویژه خواسته شده که ممنوعیت پذیرش پناهجویان افغان لغو شود و این دستور از تاریخ 12 می اجرا خواهد شد. قاضی این محکمه تاکید کرده که اداره رئیس جمهور ترامپ باید هر چه زودتر روند بررسی پرونده ها را آغاز کند. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. حملات راکتی هند بر پاکستان به ویژه کشمیر تحت کنترل این کشور. پاکستان میگوید که در این حملات 26 غیر نظامی و 46 نفر دیگر زخمی شدند و به این حملات پاسخ خواهد داد. اینکه افزایش تنش‌ها میان این دو کشور همسایه و دارای سلاح هسته‌ای چه تأثیراتی بر افغانستان خواهد داشت از آگاهان پرسیدیم.
اول تأثیر امنیتی، دوم فشارهای اقتصادی، چون ما با پیمانه بسیار بزرگ با پاکستان تجارت داریم و او وقت راه ها را قید بکنه و مشکلات خلق بکنه سبب افزایش قیمت ها در افغانستان میشن و حتی در بعضی مورد میتونه که قحطی را باعث شد.
واکنش های جهانی به این موضوع را هم در این برنامه دنبال خواهیم کرد. نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سوئیس ملل متحد میگوید که اداره مهاجرت سوئیس گزارش ها مبنی بر اخراج پناهجویان پشتون تبار افغانستان به دلیل قومیت آنان از این کشور را رد کرده است.
دولت فدرال سوئیس در مهاجرت با تماس با سفارت ادعای روزنامه زیزیت مبنی به اینکه دیپورت شهروندان افغانستان به اساس قومیتشان مورد بر بحث است ایرا کاملا به ادعا خوان و رد کرد.
و در کنار مطالب دیگر گزارشی هم در باره استخراج غیر حرفه‌ای معادن در شرق افغانستان خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. اسلام آباد میگوید که در حملات راکتی هند دست کم 26 نفر در پاکستان کشته شدند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که کشورش کاملا حق دارد به آنچه او اقدام جنگی خوانده پاسخ محکم دهد. هند صبح امروز اعلام کرد که 9 نقطه را در پاکستان و منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور هدف حمله نظامی قرار داده است. تنش بین دو همسایه دارای سلاح هسته‌ای ماهی گذشته به دنبال حمله به گردشگران در کشمیر هند که 26 کشته بر جای گذاشت تشدید یافت. عطاالله تارار وزیر اطلاعات پاکستان در صفحه ایکس خود گفت که 3 جت و 1 طیاره بی سرنشین هندی از سوی پاکستان سرنگون شده است. در بیانیه آمده است که نیروهای مسلح هند عملیات سندور را راه اندازی کردند و زیرساخت‌های توریستی را در پاکستان و در جموع کشمیر تحت اداره پاکستان هدف قرار دادن، جایی که حملات تروریستی علیه هند از آنجا برنامه ریزی و تنظیم شده بود. در ادامه آمده است که اقدامات هند متمرکز و سنجیده شده بود و هیچ تأسیسات نظامی پاکستان هدف قرار نگرفته است. همکارم مصطفی سرور واکنش‌های جهانی به این موضوع را دنبال کرده.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده افزایش تنش میان هند و پاکستان را مایه تأسف خوانده. وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو پس از حملات هند و پاکستان و کشمیر تحت کنترل پاکستان با مقام‌های هر دو کشور هسته‌ای گفتگو کرده. هند یکی از شرکای مهم واشنگتن محسوب میشه، چرا که آمریکا در تلاش است تا از نفوذ فزاینده چین در منطقه جلوگیری کنه. در مقابل با وجود کاهش نقش پاکستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگوست 2021، که کشور همچنان متحد ایالات متحده به شمار میره. پاکستان گفته که در واکنش و اقدامات نظامی هند پاسخ خواهد داد. قبلا هند در پی حمله یک گروه تندرو در 22 اپریل که منجر به کشته شدن 26 نفر در کشمیر تحت کنترل هند شد، به پاکستان هشدار داده بود که تلافی خواهد کرد. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت واقعا تأسف بار است ما همین حالا مطلع شدیم. به نظر میرسه که مردم انتظار چنین چیزی را داشتن، چرا که این دو کشور مدت هاست درگیر تنش هستند. ترامپ گفت امیدوار است وضعیت هر چه زودتر پایان بیابد. وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این وضعیت را از نزدیک زیر نظر داره و گفت که واشنگتن برای دستیابی و یک راه حل مسالمت آمیز و تعامل با دو کشور آسیایی ادامه خواهد داد. او همچنان گفت که با مشاوران امنیت ملی هر دو کشور گفتگو کرده و از اونها خواسته تا مسیرهای ارتباطی را باز نگه دارند و از تشدید تنش ها خودداری کنند. سفارت هند در واشنگتن گفته که مشاور امنیت ملی هند صبح چهارشنبه روبیو را در جریان اقدامات نظامی اخیر قرار داده. در روزهای گذشته واشنگتن از هر دو کشور همسایه خواسته تا برای کاهش تنش ها همکاری کرده و به یک راه حل مسئولانه دست یابند. از سوی دیگر چین روز چهارشنبه نسبت به حملات هند و پاکستان ابراز نگرانی و تأسف کرد و از هر دو طرف خواست در برابر افزایش تنش ها خویشتنداری و احتیاط به خرج دهند. پاکستان اعلام کرده که در حملات هند دست کم 26 نفر کشته شدند. در این حال هند هم گفته که در پی گلوله باران نیروهای پاکستانی دست کم 8 نفر در منطقه مورد مناقشه کشمیر جان خود را از دست دادند. چین که با هر دو کشور مرز مشترک داره و متحد نزدیک پاکستان به شمار می آید گفته که از اقدام نظامی صبح امروز هند متاسف است و نسبت به تورات جاری ابراز نگرانی کرده. سخنگوی وزارت خارجه چین لین جیان امروز در بیانیه گفت هند و پاکستان همسایه های جدا ناشدنی هستند و همچنین همسایه های چین هم محسوب می شن. او گفت از هند و پاکستان می خواهند که صلح و ثبات را در اولویت قرار دهند، خویشتنداری نشان دهند و از اقداماتی که وضعیت را پیچیده تر می کنند خودداری کنند.
برنامه را با موضوع افزایش تنش ها میان هند و پاکستان ادامه می دهیم. درباره تأثیرات افزایش این تنش ها بر افغانستان و منطقه از آگاهان سیاسی و امنیتی پرسیدیم. آنان می گویند که درگیری میان پاکستان و هند می تواند پیامدهای منفی بر وضعیت افغانستان و منطقه داشته باشد. همکارم سنا کاکر در این گزارش با برخی از این آگاهان سیاسی و امنیتی گفتگو کرده.
با افزایش تنش‌ها و درگیری میان هند و پاکستان، شماری از کارشناسان امور سیاسی، نظامی و امنیتی می‌گویند که ادامه این وضعیت می‌تواند با توجه به پیوندهای ژئوپلیتیکی، اقتصادی و امنیتی افغانستان با هر دو کشور، پیامدهای جدی و منفی بر افغانستان در پی داشته باشد. میرویس آشفته، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، در صحبت با رادیو آزادی نسبت به تاثیرات دوام این درگیری‌ها بر افغانستان هشدار داد و سه بود اصلی این تأثیرات را چنین بیان کرد.
اول تأثیر امنیتی، دوم فشارهای اقتصادی، چون ما با پیمانه بسیار بزرگ با پاکستان تجارت داریم و او وقت راه ها را قید بکنه و مشکلات خلق بکنه سبب افزایش قیمت ها در افغانستان میشه و حتی در بعضی موارد میتونه که قحطی هم باعث شود. سوم بحث زیاد شدن مهاجران است.
در این حال افراسیاب خطک، عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که هیچ کشوری در منطقه از جمله افغانستان از اثرات این تنش‌ها در امان نخواهد ماند.
جنگ و تنش بین هند و پاکستان چیز تازه‌ای نیست و چون افغانستان در منطقه است، پس طبعاً تمام منطقه بی‌ثبات می‌شود. جنگ به نفع هیچ کسی نیست، پس همان قسم که به کشورهای دیگر منطقه خوب نیست، به افغانستان هم خوب نیست.
این در حالی است که وزارت دفاع هند صبح چهارشنبه 7 می اعلام کرد که 9 موقعیت در خاک پاکستان و منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور را که پناهگاه های گروه های تروریستان خوانده هدف حملات نظامی قرار داده است. بر اساس اعلامیه وزارت، این پایگاه ها محل برنامه ریزی و هدایت حملات تروریستی بر خاک هند بودند. اما اردوی پاکستان اعلام کرده است که در نتیجه این حملات 26 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان جان باخته و 46 تن دیگر زخمی شدند. احمد شریف چادری، سخنگوی اردوی پاکستان، در گفتگو با رسانه‌ها تایید کرده که نیروهای این کشور حملات تلافی جویانه را بر مواضع هند در منطقه کشمیر آغاز کردند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز در شبکه اکس نوشته که پاکستان حق کامل دارد تا به این حمله بی‌دلیل هند پاسخ قاطعانه بدهد و این پاسخ اکنون در حال اجراست. تنش میان هند و پاکستان پس از حمله مرگبار 22 اپریل در منطقه پلگام کشمیر تحت اداره هند شدت گرفت. در این حمله 26 تن کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. هند پس از این رویداد پاکستان را به دخالت در حمله متهم کرد و بر انتقام گیری تاکید کرد، اما مقام های پاکستانی هر گونه دست داشتن در این حادثه را رد کردند. در واکنش به این حمله دولت هند اقدامات را علیه پاکستان روی دست گرفت که مهمترین آن تعلیق توافق تاریخی آبهای رود سند بود، توافقی که بر اساس آن جریان آب این رود به سمت پاکستان تضمین شده بود. در پاسخ پاکستان نیز بندر واگه را بسته و اعلام کرده است که همه پروازهای هند را از حریم هوایی خود منع کرده است.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. برنامه همچنان با مسائل مربوط با مطالب مربوط به افزایش تنش‌ها میان هند و پاکستان ادامه خواهد یافت. در این باره با اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی و استاد پوهنتون گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که پیام این حمله هند به پاکستان چیست؟
باوری هاییست که هند تقریباً از 22 اپریل تا دیروزه در صدد ازی بود که چطور میتونه که امی حمله که اتهامش بر پاکستان وارد است ایرا تلافی بکنه. رایزنی های بسیار زیاد در داخل حکومت هند، مخصوصا با نظامی ها و کسایی که اینا در سطح بلند نظامی بودن، مشوره های صورت گرفت و هم وقتا ما ایتو فکر میکردیم که البته جواب از اینا محدود خواهد بود، یعنی پاسخ میتن به این عملی تروریستی در کشمیر، ولی این پاسخشان به مانا یک جنگ تمام عیار در منطقه نخواهد بود. و همونطورم شد که اینا صرف امو جاهایی که گمان برده میشد که در اونجا مراکز امو گروپ های شبه نظامی و افراطیون است اونا را نشانه گرفتن و به این ترتیب اینا نو مرکز در داخل پاکستان که در باولپور، کشمیر و یک شهر دیگه شسته اونجا اینا امو حملات انجام دادن و به این ترتیب راپوری که از پاکستان برآمد اونا تعداد کشتار 16 نفر و زخمی ها را 46 نفر گفتن، ولی دیده شود که این جنگ دامنه پیدا میکنه یا نمیکنه یا ای که امو پاسخ پاکستان به این حمله چی است، در حالی که همکنون پاکستان ادامه میکنه که 5 تایاری جتی هند اینا سرنگون ساخته. دیگه بر صورتش آغاز یک جنگ در منطقه است.
حتما سیب پاکستان اعلام کرده که به این حمله پاسخ مناسب خواهد داد. فکر میکنید پاسخ پاکستان چی خواهد بود و در چی حد خواهد بود؟
ما ایتو فکر میکنم پاکستان مراکز نظامی و یا هم مراکز اقتصادی هنده شاید یا به موشک بزنه یا میره بمباران کنه. بر دو صورت اینا چون در داخل هند اوتر گروپ های افراطی نیست، همیشه هر از گاهی در پاکستان عملیات تخریبی انجامتن، به او خاطر اینا بجز از اینکه مراکز اقتصادی و نظامی هند هدف قرار بدن دیگه جایی نیست که اینا اونا هدف قرار بدن. ولی هند چون به می خاطر که بر دنیا هم نشان بده و بر پاکستان هم بگه که ما در حقیقت مراکز نظامی شما را با مشک نبستیم و مراکز اقتصادی تانا صرف جاهایی را که جا گروپ های شبه نظامی و اوی که امو به اصطلاح هند تهدید می کردن اون مراکز ما هدف قرار داده.
اتماس به نمای آخرین پرسش، افزایش تنش‌ها میان این دو کشور دارای سلاح هسته‌ای چه تأثیراتی برای منطقه و جهان خواهد داشت؟
خب اول با امیدوار هستیم که گسترش پیدا نکنه و جهان هم نمیمانه که به اصطلاح اینجا قدرت های بزرگ فشارهای لازم وارد خود ساختن تا این جنگ گسترش پیدا نکنه و خود حکومت های هند و پاکستان هم ایره میفهمن هند امروز ایره درک میکنه که جنگ به نفع انکشاف صنعتی و تجارتی و اقتصادی خود هند نیست و پاکستان هم ایره درک میکنه که مشکلاتی که پاکستان با او دست و گریبان است پاکستان نیاره اجازه نمیده که جنگ ادامه پیدا بکنه چون پاکستان هم در داخل مشکل سیاسی داره هم مشکل امنیتی داره و هم مشکل اقتصادی داره.
اسحاق یتمر آگاهی اموری سیاسی و استاد پهنتون بطی گفتگو میکرد. جزئیات کاملی خبرها و گزارش های مربوط به افزایش تنش ها میان هند و پاکستان را میتوانید در وبسایت و صفحات اجتماعی رادیو آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در سوئیس میگوید که اداره مهاجرت این کشور گزارش‌ها مبنی بر اخراج افغان‌های پشتون به دلیل قومیت آنان از سوئیس را رد کرده است. این سفارت در اعلامیه در شبکه ایکس خود گفته که در پالیسی‌های پناهندگی سوئیس در مورد پناهجویان افغان تغییری نیامده است. همچنان ریچارد بینت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته که مقام‌های سوئیس مسئله اخراج افغان‌ها بر اساس قومیت را رد کردند. پیش از این یک روزنامه سوئیسی گزارش داده بود که مقام‌های اداره مهاجرت این کشور نظریه حساسی را درباره اخراج مهاجران پشتون افغان بر اساس قومیتشان مطرح کردند. سنا کاکر جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
پس از واکنش‌های گسترده به مطرح شدن نظریه اخراج پناهجویان افغان متعلق به قوم پشتون سوئیس به دلیل قومیت آنان، اداره مهاجرت این کشور این موضوع را تکذیب کرده است. سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در سوئیس به نقل از اداره مهاجرت این کشور گفته که در پالیسی‌های پناهندگی سوئیس در قبال پناهجویان افغان هیچ تغییری نیامده است. در اعلامیه‌ای که از سوی این سفارت منتشر شده آمده که دولت سوئیس اطمینان داده که این ادعاها بی‌اساسند. نصیر احمد اندیشه سفیر و سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در سوئیس روز چهارشنبه 7 می در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به اساس تماس و تقاضای وضاحتی که این سفارت از اداره مهاجرت سوئیس خواسته بود، دولت فدرال سوئیس اداره مهاجرت با تماس با سفارت ادعای روزنامه امزیزیت مبنی به ای که دیپورت شهروندان افغانستان به اساس قومیتشان یا به اساس قومیت پشتون مورد بر بحث است ای را کاملا به ادعا خواند و رد کرد.
در همین حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز در شبکه اکس خود نوشته که مقام‌های سوئیسی اطمینان دادند که موضوع اخراج افغان‌ها بر مبنای قومیت هیچگاه مورد بحث نبوده است. او در ادامه گفته که این موضوع مهم است زیرا در افغانستان ارتباط دادن پشتون‌ها با طالبان و صحبت درباره امنیت و حمایت آنها تحت حاکمیت طالبان از سوی هر نهادی که باشد اشتباه تبعیض‌آمیز و زیانبار خواهد بود. در این حال برخی از فعالان حقوق بشر از جمله راحله تلاش با استقبال از رد این گزارش ها در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بیشتر شاید پشتون ها آسیب ببینن و قربانی بتن و بر علاوه از او تمام اقوامی که در افغانستان هستن آسیب پذیر هستن و ای که ما میریم در یک کشور پناهجوی میشیم یا به این معنی که ما در کشور خود ما امنیت نداریم و او کشور طبق مایده های بین المللی و حقوق مهاجرت حق نداره که مهاجری که اونجا پناه برده را از اونجا دیپورت بکنه. بنابراین ما استقبال میکنیم از موضوعی که سوئیس رد کردن این موضوع را و طرح را واقعا در موردش حتی بحث نکردن.
این در حالی است که هفته جاری یک روزنامه CBC گزارش داده بود که مقامات اداره مهاجرت این کشور در اسناد خود نظریه حساس مبنی بر اخراج افغانها بر اساس قومیت و ویژه پشتونها را مطرح کردند. سوئیس در ماه حمل سال جاری خورشیدی سیاست جدیدی را برای بازگشت پناهندگان افغان اعلام کرد که بر اساس آن پناهجویان افغان مجرد و سالم که درخواست پناهندگی آنها از سوی دولت سوئیس رد شده و در این کشور خانواده ندارند، ممکن است تحت شرایط خاصی به افغانستان بازگردانده شوند. در اعلامیه‌ای که در این مورد منتشر شده آمده بود که این تصمیم به دلیل وضعیت بهتر امنیتی و اقتصادی در افغانستان نسبت به زمان بازگشت طالبان در آگوست 2021 اتخاذ شده است. سوئیس در سال 2024 5 شهروند افغان را که طبق اظهارات اداره مهاجرت این کشور مجرم و تهدیدی برای امنیت داخلی و خارجی سوئیس بودند به کشورشان بازگرداندند.
شماری از تاجران و کارگران معادن سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در شرق افغانستان مدعی‌اند که برخی معادن در این مناطق از سوی تعدادی از مردم محل و برخی شرکت‌های خصوصی داخلی به گونه غیر فنی حفاری می‌شوند. با گفته آنان این نوع کندنکاری به ساختار معادن آسیب می‌زند و جان کارگران را با خطر روبرو می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم که با صدای انفجار در یکی از معادن در شرق افغانستان آغاز میشه.
مکو صدای انفجار بارود در یکی از معادن نورستان بود که یک تاجر سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی از شرق افغانستان آن را با رادیو آزادی شریک ساخته بود. او که نخواست در گزارش نامش ذکر شود ادعا می‌کند که در ولایت‌های شرقی به ویژه نورستان و کنر مردم محل و شرکت‌های داخلی تعداد از معادن را به گونه غیر فنی حفاری می‌کنند. او می‌گوید که این روش به ساختار معدن آسیب می‌زند و این نوع استخراج ارزش سنگ‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.
کمپرسر ماشینونو سلام کوریکی او بیام بمون منادا
با کمپرسر ها سوراخکاری میکنن و سپس دینامیک کار میگذارن. این داوش باعث درز کردن یا شکستن سنگ ها میشود. سنگ که ارزش 10 میلیون دارد ممکن است منس یا کمتر فروخته شود.
وای می‌افزاید که این روش حفاری حوادث زیادی را به دنبال دارد. او مدعی است که تنها در نورستان طی چند سال گذشته 5 تا 6 نفر در نتیجه کندنکاری های غیر فنی معادن جان باختند.
تا
جایی که بیاد دارم 5-6 نفر تا حال جان باختند. در کنر هم آمار تلفات این موارد بالاست.
تلفات هم رسید دلید.
یکی از کارگران معدن در نورستان به شرط عدم افشای نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که در اثر انفجار هنگام حفاری معدن زخمی شده است.
زخمی شویم.
وقتی سوراخ‌کاری کردیم و سرنگ پرانی شد، دینامیت ها ناگهان منفجر شدند و من زخمی شدم.
با من خلاص شد.
با گفته او مرحله باز کردن تونل در معادن بسیار حساس است. با سوراخ‌کاری های بزرگ و پر کردن آنها با بارود و سپس انفجار آن صخره ها شکستانده می شود. یک منبع دیگر نیز حفاری های غیر فنی در ولایت های شرقی را تایید کرده و تصاویر از افراد زخمی را به رادیو آزادی فرستاده که به ادعای او آنان اخیراً هنگام حفاری یک معدن در ولسوالی چپدرای کنر آسیب دیدند. مصاحبه شوندگان از حکومت طالبان میخواهند تا نظارت فنی و جدی‌تر بر معدن اعمال کند و شرکت های قراردادی را مکلف و آموزش ایمنی برای کارگران بسازد. ضیاءالرحمن مومند، سخنگوی اتاق معادن و صنایع در نورستان و کنر، حفاری های غیر فنی را در این ولایت ها تایید یا رد نمی کند، اما در مورد زیان های حفاری غیر فنی چنین می گوید.
اگر که معادنی به طور غیر مسلکی استخراج شون، ممکن است به مردم تلفات جانی وارد شود، زیر افراد غیر فنی به اصول ایمنی توجه نمی کنند. دوم، محیط زیست آسیب می بیند. ممکن است در نتایج استخراج غیر مسلکی درختان و منابع آب آسیب ببیند یا حتی از بین بروند.
شیرباز کمینزاده رئیس اتاق معادن و صنایع افغانستان و همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد پاسخ نداد. عبدالقادر مطفی کارشناس امور معادن و سخنگوی پیشین وزارت معادن در نظام جمهوری مخلوع می گوید که از گذشته استخراج سنگ های قیمتی توسط شماری از مردم محل با ابزارهای ابتدایی انجام می شد، اما اکنون ضرورت به اقدام فنی و اصولی استخراج معادن وجود دارد. او برای رادیو آزادی گفت
شرایط اقتصادی ضرورت داره که ما از مسئولیت فراگیر به وجود بیاریم، مسئولیت بین المللی استخراجیره که در اونجا منافع اقتصادی، منافع اجتماعی و منافع دراز مدت زیربنایی تامین شود.
با وجود قراردادهای اخیر طالبان با برخی شرکت‌های خارجی، انتقادها همچنان باقی است. برخی منتقدان میگویند که بهبود قابل توجه در چگونگی استخراج معادن سنگ‌های قیمتی دیده نمی‌شود. گفته می‌شود منابع طبیعی افغانستان ارزش نزدیک به 3 تریلیون دلار دارند. شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله پوهان محمد بشیر دودیال، استاد پیشین پوهنتون، بر این باور است که معادن سرمایه ملی اند و باید با رعایت مسئولیت کارگران از آنها استفاده اصولی صورت گیرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی.